رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. رازهای آفرینش برگ‌ها. ای مفضل، در آفرینش برگ‌ها تأمل کن که در سطح خود رگ‌هایی مانند رگ‌های بدن از هر سو کشیده دارند. بعضی زخیم‌تر و بعضی بزرگترند که در طول و عرض برگ کشیده شدند و بعضی باریک‌تر که در میان رگ‌های بزرگ بافته و به یکدیگر متصل گردیدند. اگر مانند ساخته‌های بشری قرار بود انسان‌ها آن را بسازند، حتی در طول یک سال هم نمی‌توانستند از ساختن یک برگ فارغ شوند و برای ساختن آن نیازمند به آلات و حرکات بیشمار و گفتگو و مشورت‌های بسیاری می‌بودند. ببین چگونه در اندک زمانی از فصل بهار قدرت خداوند مقتدر از گیاهان و درختان و سبزه و ریحان و شکوفه و گلهای نو برگهای زیبا آنقدر برآورده شده که از فراوانیش صحرا و کوه و دشت به سطوح آمدند بدون نیاز به حرکت یا سخنی، بلکه به محض اراده قدرت کامل خداوند تحقق یافته و به وجود آمده است. راز این رگ‌های ظریف و دقیق آن است که آب و مواد غذایی را به گیاه برساند. همان گونه که رگ‌ها در بدن غذا را به تمامی اجزای بدن می‌رسانند و در رگ‌های ضخیم‌تر حکمت دیگری نهفته است و آن اینکه با صلابت خود برگ را نگه دارند که پاره و پژمرده نشود. همانطور که هرگاه صنعتگری می‌خواهد جامه و یا چیزی شبیه برگ بسازد، در طول و عرض آن چوب‌ها و اشیاء محکمی تعبیه می‌کند تا آن را نگه دارد و از هم نپاشد. پس بدان که گرچه آدمی هیچگاه به کن و حقیقت تدبیر و حکمت‌های طبیعت نمی‌رسد، اما کار و صنعت او به نوعی حکایتگر طبیعت است. اسرار هسته ها و دانه ها. درباره هسته و دانه میوه ها فکر کن. همانا از حکمت های وجود آنها آن است که قائم مقام درخت هستند، تا اگر آفتی به درخت برسد آن را بکارند و درخت دیگری بروید. همچنان که چیزهای نفیس و ارزشمند را در دو جا نگه می دارند، تو اگر به یکی از آنها صدمه ای وارد شود دیگری باقی باشد. و حکمت دیگر آن این است که به خاطر استحکام و صلابتی که دارند میوه را با آن لطافت نگه می دارند و اگر نبود میوه از هم می پاشید و فاسد می شد. و همچنین بعضی دانه ها خوراکی هستند و آن را می خورند و از بعضی روغن می گیرند و در نیازهای مختلف به کار می برند. شگفتی های دیگری درباره درختان. و چون به فائده دانه ها و میوه ها پی بردی، اکنون درباره آنچه که در روی دانه های رطب و انگور به وجود آمده، یعنی خود میوه آنها اندیشه کن. ببین چقدر لذیذ و شیرین است. حال اگر مانند میوه سرو و چنار بود، باز هم آن لذتی که انسان از این میوه ها می برد احساس می کرد؟ پس ببین که چگونه خداوند دانای حکیم این لذت ها را در میوه ها برای بهره‌مند شدن انسان قرار داده است. و تفکر کن در این که درختان سالی یک بار می میرند، اما حرارت غریزی را در چوب خود نگه می دارند تا در فصل بهار دوباره زنده شوند و انواع میوه ها را برای شما به بار آورند. هر میوه‌ای به فصلش، همان گونه که در میهمانی‌ها و ضیافت‌ها هر لحظه شیرینی و و غذای گوارا و لطیفی نزد تو می آورد. و چون نیک بنگری می بینی که درختان با ارائه انواع بیشمار گلها و میوه هایی که به بار می آورند، گویا آنها را به کف گرفته و دست خود را نزد تو دراز کردند و به تو می گویند بفرما، هر یک را که می خواهی بگیر. ای انسان، اگر عاقل و دانایی چرا میزبان خود را نمی شناسی؟ و اگر هوشیاری چرا این همه لطایف را نمی بینی و نمی فهمی؟ و شکر ولی نعمت خود را به جا نمی آوری؟ این همه غذاها و آفریده ها و گلها و شکوفه ها و میوه های رنگارنگ و خوردنی های فراوان در باغ و بوستان و کوه و دشت و صحرا برای تو مهیا کرده و تو منکر احسان او می شوی؟ و فرمان او را نمی بری و به جای شکر کفران می ورزی و با این همه نعمت عصیان می کنی؟ انار و خلقت عجیب آن. درباره خلقت انار قدری بیندیش که چگونه آثار قدرت الهی در آن هویداست. در میان آن تپه هایی از پی قرار گرفته که در اطراف آن دانه های انار را چیدند و به یکدیگر چسباندند، طوری که انسان گمان می کند که با دست چیدند، و دانه ها را چند قسمت کرده و هر قسمتی را به لفافه ای پوشانده و آن لفافه ها را با لطافت بافتند، طوری که عقل در آن حیران می ماند، و همه آن قسمت ها را در میان پوست محکمی جای داده است. ببین چه تدبیر نیکویی در این خلقت لطیف به کار رفته. اگر میان انار فقط دانه بود، راه غذا به سوی دانه ها نبود. پس این پی را در میان دانه ها قرار داده و ته دانه ها را در آن نصب کرده تا از آن را غذا به همه دانه ها برسد. و آن لفافه ها که بر روی آنها کشیده اند برای حفظ دانه هاست و طوری لطیف آفریده که ضایع نشوند و آن پوست محکم را بر روی همه آنها کشیده تا آن دانه های به آن لطافت و تراوت از آفات سرما و گرما و مفاسد دیگر محفوظ بمانند. آنچه گفتیم اندکی است از حکمت های بسیار در خلقت انار و زیاده بر این بسیار است. برای کسانی که بخواهند درباره آن تفکر کنند و سخن بگویند، هرچند آنچه گفتیم برای دلالت به آفریننده آن کافی است. نظری به دیده عبرت بر سایر میوه ها. ای مفضل، بنگر به میوه هایی مانند کدو، خربزه، هندوانه و خیار و مانند آنها. ببین چگونه آفریننده حکیم مقرر ساخته که میوه های بزرگی که از آنها به وجود می آید به صورت بوته و بر روی زمین پهن شوند. و اگر مانند زر یا درختان دیگر بودند و راست می ایستادند، کجا بوته آنها تاب نگه داشتن این میوه های سنگین را داشت؟ زیرا پیش از رسیدن میوه به حد کمال، ساقه و یا تنه آنها در هم می شکست. پس ببین که چگونه یک بوته کدو و خربزه بر روی زمین کشیده و میوه هایش در اطراف آن به بار نشسته است. مانند گربه‌ای که خوابیده باشد و فرزندانش بر دورش گرد آمده باشند و پستانهای او را در دهان گرفته و شیر بمکند. و دقت کن ببین که این میوه ها چه وقت می رسند. در بهبهه گرما و شدت حرارت هوا، در حالی که مردم نهایت اشتیاق را به خوردن آنها دارند، و اگر در زمستان می رسیدن مردم از خوردن آنها اکراه داشتند، چون مضر به بدن آنهاست. نمی بینی نوعی خیار که در زمستان به بار می آید مردم از خوردن آن امتناع می کنند؟ مگر افرادی که به خوردن هر چیزی حریص و از خوردن چیزهایی که به آنها ضرر می رساند پرهیز نمی کند و رعایت عواقب امور و سلامت خیش را نمی نمایند. درخت خرما و شباهت آن به انسان. ای مفضل، درباره درخت خرما فکر کن. چون دارای نر و ماده است و نیاز دارد که گرده نر را بر ماده آن برساند. لذا خداوند مانند مرد که برای او همسری آفریده، برای او نیز زوج آفریده که ثمر بدهد. و تأمل کن در خلقت آن که چگونه از تار و پود بافته شده، مانند جامه هایی که با دست می بافند. برای آن که محکم و با دوام باشد و از حمل خوشه های سنگین و از وزش بادهای تند نشکند، تا بتوان آن را برای استفاده در بنای سقف ها و پل ها به کار برد. همچنین سایر چوب ها را چون ملاحظه کنی، میبینی گویا بافته شده و اجزای آن در طول و عرض مانند تار و پود داخل شدند و معذالک با آن لطافتش استحکامی دارد که میتوان از آن آلات و ادوات و در و پنجره ساخت. زیرا که اگر مانند سنگ محکم و سنگین بود، نمیشد در سقف بناها به کار برد و درب و کرسی و صندوق و مانند آن ساخت. و از مصالح عظیمی که در آفرینش چوب و تخته به کار رفته آن است که بر روی آب می ایستند و از آن کشتی می سازند که مانند کوهی بارهای سنگین را در آن جای می دهند و در دریاها به آسانی از شهری به شهر دیگر می برند. و اگر این گونه نبود، در حمل و نقل بسیاری از کالاها که بدون کشتی انتقال آنها میسر نیست یا بسیار دشوار است، کار بر مردم دشوار می شود. در حکمت‌های گیاهان دارویی، و باز در آفرینش گیاهان دارویی تأمل کن که هر یک را خداوند دانای حکیم برای چیزی آفریده و خاصیتی بخشیده. یکی را مانند شاتره برای درمان مفاصل و نفوذ در آنها و خارج کردن مواد زائد و غلیظ آفریده و دیگری را چون افتیمون که مواد سودایی بدن را می کشد و سکبینه که بادها و ورمها را دفع می کند و مانند آنها که در استفاده های مختلف دارویی به کار می روند. چه کسی این خاصیت ها و توانایی ها را در آنها قرار داده؟ به جز آن خداوندی که آنها را برای مصلحت بندگانش آفریده؟ و چه کسی مردم را هوشیار و متوجه ساخته که این منفعت ها در آنها موجود است؟ به جز آن خدایی که این منافع را در آنها قرار داده؟ و چه کسی میتواند این منافع بزرگ را که در این گیاهان است به مردم آموخته باشد؟ و اگر بر فرض در مورد انسان ها بپذیریم که انسان با عقل و تجربه به این خواص آگاه شده است، درباره حیوانات چه بگویی؟ آنها چگونه متوجه می شوند که چطور خود را مداوا کنند؟ چنانچه بعضی از درندگان جراحات خود را با بعضی از ادویه مداوا می کنند و بهبود می یابند. و بعضی از پرندگان اگر گرفتگی و قبضی در طبعشان پدید آید، با آب دریا حقنه می کنند و باعث راحتی و بهبودی آنها از درد و بیماری می شود. و امثال این امور بسیار است. و آیا بدون الهام خالق و آفریدگار یکتا امکان پذیر است؟ و شاید این مطلب باعث عبرت تو باشد که در منفعت این گیاه که در دشت و هامون فراوان می روید، در جاهایی که هیچ انسانی عبور نمی کند و تو گمان می کنی که زیادی است و احتیاجی به آن نیست. و حال اینکه چنین نیست، بلکه همین گیاه غذای حیوانات وحشی است و دانه اش غذای پرندگان و چوب و شاخه هایش به درد هیزم برای مردم شهرها می خورد. و خواص دیگری دارند که از جمله دوای بیماری های بدن انسان می باشند و با بعضی از آنها پوست را دباغی می کنند و با بعضی کالاها را رنگ می کنند و مصلحت های بسیاری مانند اینها که انسان ها از آن غافل هستند. آیا ندیدی پسترین و بیارزشترین گیاهان که به آن پیزر می گویند که گیاهی است که در باتلاق ها می روید، انواع منفعت ها در آن نهفته است؟ مثلا از آن کاغذ می سازند که همه مردم از ثروتمند و فقیر به آن نیاز دارند و حصیر می بافند که همه اصناف مردم آن را به کار می برند و غلاف برای محافظت ظروف شیشه‌ای و دیگر ظروف درست می کنند که هنگامی که می خواهند آنها را در جعبه و صندوق بگذارند میان آنها را با پوشال‌های این گیاه پر می کنند تا نشکنند و اینکه در صغیر و کبیر و ریز و درشت اشیا مصلحت‌های فراوانی نهفته که باید درس عبرت گرفت هرچند بعضی از آنها در نظر مردم ارزش دارند و برخی بی ارزش جلوه می کنند. فواید فضولات حیوانی برای گیاهان. و از مدفوع انسان و سرگین حیوانات چیزی پستر و حقیرتر نیست که هم پست هستند و هم نجس، ولی فایده آنها در رشد زراعت و کشتزارها و کاشت سبزیها و میوه ها به قدری است که هیچ چیز با هم برابری نمی کنند. حتی بعضی از سبزی ها با هیچ چیز رشد و نمو نمی کنند مگر با مدفوع و سرگین که همه مردم آنها را پست و نجس می شمارند و به آن نزدیک نمی شوند. پس بدان که منزلت و منفعت هر چیز در قیمت آن نیست، بلکه دو قیمت و دو بازار در کار است. یکی بازار کسب و تجارت و دیگری بازار علم و معرفت. ای بسا چیزی که در بازار کالاها پست و بی‌ارزش باشد، اما در بازار دانش قیمت و ارزش بسزایی داشته باشد. اگر طالبان کیمیا می دانستند که سرگین و مدفوع چه ارزشی دارد، هر آینه آن را به گرانترین قیمتها خرید و فروش می کردند. مفضل می گوید چون سخن حضرت به اینجا رسید، هنگام ظهر شد و مولای من به نماز برخاست و فرمود انشاءالله فردا بامداد نزد من بیا. من نیز با یک دنیا سرور و ابتهاج به منزل بازگشتم و به آنچه مولایم از خزائن علم و معرفت به من آموختند پروردگارم را سپاس گفتم و شب را به امید وعده صبح با شادی و خرسندی گذراندم. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما